عرض ادب خدمت شما بینندگانی که به صورت زنده از سایت باشگاه خبرنگاران جوان و همچنین حساب‌های کاربری ما در شبکه‌های اجتماعی مختلف همراه ما هستید. خب در ادامه سلسله مناظراتی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در باشگاه خبرنگاران جوان برگزار میشه، امروز هم مناظره‌ای داریم با موضوع بررسی چالش‌های اشتغال فارغ التحصیلان و همچنین ارائه راهکارهایی برای حل این موضوع. خب در این مناظره میهمانان گرامی و صاحب نظری ما را همراهی میکنن. آقای مسعود شفیعی، رئیس سابق دانشگاه فنی حرفه‌ای، سلام بر شما.
خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همه بینندگان و شنوندگان عزیز.
بسیار عالی. و همچنین آقای جعفری، نماینده سابق مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، سلام بر شما، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و مهمان بزرگوارتون و همه عوامل پشت صحنه و همچنین تمام عزیزانی که از طرق مختلف دارن ما رو تماشا میکنن. آرزوی توفیق براشون دارم انشاءالله که در این روزهایی که به لیلة القدر انقلاب یعنی انتخابات میرسیم، خداوند آنچه خیر و خوبی است به دلها الهام بکنه و بهترین سرنوشت رقم بخونه.
بسیار عالی. خب باب سخن رو با آقای شفیعی آغاز می‌کنم. آقای شفیعی، همونطور که میدونید 40% بیکاران کشورمون رو جمعیت فارغ التحصیل تشکیل میده. ما می‌خواستیم حالا همین ابتدای برنامه دلایل اون رو از نظر شما بدونیم چیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمیدونم این 40% که میفرمایید از کجا اومده. فکر میکنم همه بیکارها فارغ التحصیلانن، چون بالاخره هر کسی هم به مدارس رفته، دانشگاه رفتن و مدرک گرایی اینقدر زیاد شده که تقریبا همه مدرکی دارن. ولی حالا با فرض اینکه بعضیا درس نخوندن، تحصیلات نداشتن و کار نگرفتن، طبیعی هست که توی یک کشوری که در حال توسعه هست باید اون سواد اولیه باشه که بتونن جذب کار بشن. اون که مسلم هست، محور اصلی این موضوع مقوله ارتباط صنعت و دانشگاه هست که به نظر من باید یه لایه بالاتر بریم، بگیم همکاری دانشگاه و صنعت، چون ارتباط برقرار هست دیگه، دانشگاه ها فارغ التحصیل دارن، صنعت هم اینها را استخدام میکنه. ولی چیزی که این روزها اتفاق افتاده و آمار و ارقام های زیادی هم داریم اینه که چرا فارغ التحصیلان دانشگاه های ما جذب بازار کار نمیشن. این دو دلیل داره. یه دلیل این هست که تعداد قابل توجهی از فارغ التحصیلان دانشگاه های خوب ما میرن برای ادامه تحصیل خارج از کشور یا دنبال شغل هستن در خارج از کشور. آمارش هم گفته شده هست و واقعا یه موزلی شده که باید دولت مردان و به هر حال دولت مردان جدید کاری بکنن که افراد اگر میرن، اولا که کمتر برن، اگر میرن برگردن و به کشور خودشون خدمت کنن. البته اگر تعدادی هم اونجا موندن، باز هدف خدمت به کشور باشه و در واقع منافعشون به کشور بره. اینجا دو تا مقوله هست. یکی این که آیا صنعت نمیتونه دانشجویان ما را جذب کنه به دلیل اینکه صاحب فناوری نیست، یعنی به عبارتی دانشجویان ما حس میکنن که اوورکوالیفای هستن، یعنی در واقع صنعت نمیتونه از وجودشون استفاده کنه، که در عنوانی که شما اشاره کردید دانشگاه فنی حرفه‌ای یا فنی حرفه‌ای ها، حالا اونجا صحبت میکنیم که واقعا فارغ التحصیلان دانشگاه فنی حرفه‌ای بیش از 70% جذب بازار کار میشدن چون تکنسیان بودن. ما یک کشوری نیستیم که صاحب فناوری آنچنانی باشیم. ما بیشتر دستگاه را وارد کردیم در دورهای قبلی، سخت افزار داریم و نیاز به تعمیرکار داریم، نیاز به تکنسیان داریم که فنی حرفه‌ای داشت کارش را خوب انجام میداد، که به نظر من اخیراً از ریلش خارج شده، که باز اگر سوال کردید من بیشتر براتون توضیح. پس از یه طرف این هست که فارغ التحصیلان ما چیزایی که دانشگاه یاد میگیرن در سطح بالاتر مورد نیاز هست، صاحب فناوری صنعت را میطلبه، برای همین هم هست که خارج از کشور میرن، سریع جذب میشن و بورس میگیرن و جایگاه دارن. یکی هم این هست که ما فارغ التحصیلانمون را مهارتی بار نیاوردیم، دست به آچار درست نکردیم، تربیت نکردیم، و اگر کسی میخواد تو بازار کار دارای شغل باشه باید دست به آچار باشه، و این هم یه موزلیه که دانشگاه های ما کمتر بهش توجه کردن. اخیراً مطرح شده که دانشگاه های ما باید کارآفرین باشن، نسل سومی باشن، دارن استارتاپ های راه اندازی میکنن، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری در دانشگاه ها. اینا اگر درست انجام بشه و رو روال خاص خودش باشه، رو ریلش باشه، کمک میکنه که انشالله دانشجویان فارغ التحصیل ما بتونن در صنعت کار پیدا کنن. یه نکته هم اخیراً، من کنگره صنعت و دانشگاه را داشتیم و کنفرانس برق را، خیلی از مسئولین نهادهای بزرگ نیمه دولتی میگن که در زمانهای گذشته ما اینقدر جذب کردیم که الان سازمان امور استخدامی اجازه جذب ما نمیده، یعنی اوورلود هستیم. اینم باز یکی از مسائلی هست که باید بهش توجه بشه. خیلی بد.
بسیار. آقای جعفری، نظر شما چطوره؟ به نظرم آقای شفیعی میگن هر چقدر مهارت آموزی توی دانشگاه بیشتر باشه قدرت جذبشون بیشتره، ولی الان در حال حاضر 980 هزار نفر ما بیکار داریم.
خب من مجددا عرض سلام دارم شما و همه بینندگان و شنوندگان خوب، و فکر میکنم که اگر از همین جا ما بینندگان و شنوندگان اکتیو و فعال داشته باشیم، میتونن کمک بکنن تا بحث ها زنده تر و پویاتر بشه. یعنی همین خودش یک نکته است دیگه، میزان مشارکت ها نشون میده که سرنوشت ما مشترکه. اما در خصوص سوال، خب نکات خوبی رو استاد بزرگوار جناب دکتر شفیعی فرمودن، ایشون از نگاه فنی به قضیه پرداختن. من به عنوان کسی که کارشناسی در واقع رشتم علوم انسانی هست، فقه و حقوق هستم، همچنین سوابقم حالا تو مدیریت دانشگاه و همچنین تو مجلس بوده، من از نگاه علوم انسانی و همچنین قانون گذاری در واقع به قضیه نگاه کنم. ببینید، اولین نکته این هستش که ما باید مسئولیت پذیر باشیم. اگر مسئولیت پذیر شدیم در دو سطح، یکی سطح شهروندی و به اصطلاح شخصیت حقیقی است، یکی هم سطح حاکمیتی و شخصیت حقوقی. ببینید، هیچ وقت من نباید تمام تقصیرها رو در عدم موفقیتم دوش دیگران بندازم. یعنی اگر من مسئولیت بپذیرم که آقا وظیفه من این است که برای خودم کار جور کنم، برای خودم زندگی درست ترتیب بدم. انسان در قبالهای مسئولیت داره، در قبال خدا، در قبال خودش، در قبال دیگران، در قبال طبیعت و امثال اینها. پس اولین نکته ای هست، من فکر میکنم با این نگاه اگه بریم جلو درست میشه. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی گفتاده ما، اولین مورد این است که سوادهامون چرا بیکاری پیش میاد؟ سوادهامون سواد انتزاعیست، در خلأ. یعنی من مثلا حتی نمیخوام به فنی ها مثال بزنم، در همین علوم انسانی طرف رشته حقوق، کارشناس حقوق گرفته، ولی یه دادخواست ساده برای خودش هم نمیتونه بنویسه، تا چه رسد برای دیگران. این میخواد بره مثلا چجوری کارشناس حقوقی بشود، چگونه وکیل بشود، تو قضا چگونه میتواند موفق بشود، تو سایر مثلا تو ادبیات. طرف میگفت که آقا ما داشتیم صحبت میکردیم، بعد 45 دقیقه هی میگفت من به عنوان دانشجوی دکترا، منم هی نمیگفتم دانشجوی دکترایی چی هستی. آخه دیدم خیلی میگه، گفتم عزیز من شما دانشجوی دکترایی چی هستی؟ گفت ادبیات. گفتم این اگر ادبیات بودی من 45 دقیقه با شما صحبت میکردم، نوع صحبتت نشون میداد که شما ادبیاتی هستی یا نه. من ندیدم یه شعری، نه یک حکمتی، نه یه مثالی، نه یه توریهی، نه یه استعارهی. خب تو الان معلوم میشه که با همون رشته خود هم آشنا نیستی. لذا حالا اگه بیان تو بحثای فنی تر، تو رشته های عملیاتی تر، که مسئله خیلی خودشو نشون میده. پس این یک نکته. فرهنگ کار یه بحث دومه. ما یه مشکلی داریم با خودمون. اون این هستش که من یادمه آقا وقتی به خراسان شمالی تشریف آوردن، رهبر معظم انقلاب، سال 91، اونجا بحث سبک زندگی رو مطرح کردم و و یکی از مواردی که اونجا ایشون اشاره کردن تو سبک زندگی، چرا ما تنبل شده ایم. ببین اون روزی که اعلام کردن یارانه ها، یه ساختمان یکی از مراکز دولتی یا خصولتی داشت ساخته می شد، اون روزی که یارانه به حسابشون ریختن سال مثلا 80 و نمیدونم 7 بود اون حدودا، فردا اون کار اون پیمانکار گفت که امروز تعطیل موسم. برای چی؟ کارگر گفته من پول گیرم اومده دیگه نمیام کار کنم. یعنی ما این فکر وقتی آدم داشته باشه، فرهنگ کار نباشه، خب معلومه که اتفاقی نمیفته. نکته بعد از عدم تدبیر متولیان امور، اینم خودش خیلی نشون میده. من میخوام گفتم که بخشی از این موارد حقیقی، بخش حقوقی. ببینید من خودم چون رئیس دانشگاه بودم، یه زمانی خیلی توسعه پیدا کرد، تو برنامه چهارم توسعه هم اومده بود که آقا باید حدوده، باید شرایطی آماده بشه که حدود 35% جوانان این کشور وارد آموزش عالی بشن. خب یه مثال خیلی ساده میزنن، میگن آقا این مناره رو وقتی میدزدی چالش اول کنده باش، چون بعد معلوم میشه دیگه. خب ما این همه فارغ التحصیل کجا باید برن اینها؟ فکر بعدش رو نکردیم. من تو یه کشوری دیدم، نمیخوام بگم، اون یه تجربه، ما اگه تجربه مثبت دنیا رو استفاده کنیم، توی اروپای غربی جالب بود، کارشناس شما هیئت پارلمانی رفته بودی، میگه آقا تو کشور ما فقط 17% جوانها وارد در واقع آموزش عالی میشن، بقیه از همون سال چهارم، یعنی 3 سال اول ابتدایی، 4 ابتدایی، کارخانه ها اینها عنوان، حالا ما بگیم طرح کاد یا هر چی، نصف هفتهشون اونجا میگذرونن و وقتی دیپلم میگیرن تبدیل شده به یه کارگر ماهر و بعد هم میدونه که میره اونجا مشغول میشه. ضمناً اون کارخونه هم دیگه نگران کارگر ماهر نیست، یعنی دو طرفه داره سود میبره. پس ما عدم تدبیر هم داریم. یه سری رشته ها ایجاد کردیم، این رشته ها به درد هم نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ برای اینکه نیاز نداریم. فرض کنید فلان رشته رو ایجاد کردیم، این رشته ای که الان شما حساب کنید تو کشور، یه موقعی تو کمیسیون آقای دکتر حداد عادل گفت خب الان تو هر بیغوله هم میره این رشته فلسفه را افتاده. خب الان ما تو کشور مثلا ممکنه 50,000 فارغ التحصیل مثلا فلسفه داشته باشیم. خب به چه کار میاد اینها؟ آموزش پرورش هم که تعداد محدودی میتونه ثبت نام کنه. خب این دیگه مهارت دیگه ای نداره. پس بنابراین اینم یکی از مسائل، جامع و کامل نبودن سیستم آموزش ما.
خب به اینم میرسه ما جعفری. خب پس الان موضوع شما اینه که با توجه به نیاز بازار الان ورودی دانشگاه ها نیست و همچنین نظام آموزشی کشورمون، نظام آموزش عالی مشکلاتی داره که خروجی
تیتر رو من بگم آره، که هر کدوم یه سرفصل، جامع و کامل نبودن سیستم آموزش، کاربردی نبودن فرایند آموزش، عدم پشتیبانی مالی از صاحبان ایده، هموار نبودن راه رسیدن به وضعیت مستقر کارآفرینان و تولیدگران، عدم تعامل جفاکارانه دیگران یعنی خارج از کشور، اونا متاسفانه در حق ما ظلم میکنن، بحث حرفه و مهارت که استادم بهش پرداختنی بحث مهمی است. ببینید یه مثالی من یادمه که یه عزیزی که قبل از ایشون احتمالاً تو همین دانشگاه فنی حرفه‌ای بودن تو کمیسیون زد، مثال قشنگی بود، سال 91 بود، ایشون میگفت که آقا آموزش جوش برای زیر آب که تو صنعت ما هم خیلی نیازه، تو عسل و یه جای دیگه هم خیلی ممکنه توی دریا و خیلی از جاها نیازه. مثلا ایشون اون موقع سال 91 میگفت آقا $700 یه دور آموزش کامل یاد بگیره، ولی همین آدم اگر آموزش جوش زیر آب رو یاد گرفت ماهانه میتونه $10,000 درآمد داشته باشه. چند نفر ما میرن این کارو بکنن؟ چون کار اونجا البته زیر آب با اون وزن و شرایطی هم که داره خب سخته دیگه. من میخوام بگم ما حرفه هم درست یاد نیم، مهارتی که بهش اشاره کردن، اینا هم یه بخشایی داره. لذا ما میتونیم ده ها عامل رو ذکر بکنیم، اینا باعث شده است که بیکار بمانیم. این بیکار موندن رو همش نباید دیگران مقصر بدونیم، بخشش هم خودمون. این کشور 1,000,000، آقای دکتر وسعت ما چقدره؟
1,600,000.
برید تو تاریخ رسمی می نویسن، تو جغرافیای رسمی ما نقشه‌ای که سال 41 ظاهرن 1,648,000 خورده کیلومتر مربع. ولی یه نقشه برداری هم حدود سال 90 فکر میکنم انجام شد با مقیاس‌های جدید که میگن 1,848,000 کیلومتر، یعنی 20,000 کیلومتر فرق میکنه. و یه کشوری با این وسعت، یعنی آلمان 380 و مثلا خورده 1,000 کیلومتره، یعنی ما 5 برابر اونیم، درستون؟ و ما این کشور اگر میمونیم بیکار و فقیر منابع ما کم نیست. یه آمار بانک جهانی، من عذر میخوام یه دقیقه بگم، حدود 11 سال پیش داره بانک جهانی، میگه کل ثروت گاز و برق ایران، گاز و نفت ایران بین 5 تا 6 هزار میلیارد دلار، یعنی 6 تریلیون دلار. سایر منابع کانی و معدنی هم حدود 1000 میلیارد دلار. اما همین بانک جهانی میگه سرمایه و دارایی انسانی ایران 22 تا 23 هزار میلیارد دلار. این تو دنیا بی‌نظیر، اینو بانک جهانی میگه، ما نمیگیم. پس بنابراین ما یه جای کارمون، مثلا تو این تدبیر درست، اسم تدبیر میاریم اما وجود نداره، همت تو کار میگیم ولی کار نمی کنیم. و خیلی از مسائل اینا باعث شد این اتفاقات بیفته که فکر میکنیم باید خلاصه طرحی نو در انداخت خارج از شعار در عمل تا بتونیم یه نتیجه،
یعنی باید سیستم آموزش عالی کشور یه تغییراتی درش ایجاد بشه.
فکر میکنم اولا مغز تمام تصمیم سازان و تصمیم گیران باید تکون بخوره.
بسیار. آقای جعفری، شما، آقای شفیعی، شما چقدر با این مطلب موافق هستین؟ آیا مشکل از خود سیستم آموزش عالیه؟
ببینید، مطالب خوبی که آقای دکتر جعفری هم اشاره کردن، خب دامنه کار و وسعت موضوعات خیلی زیاد هست. اینی که بگیم مقصر کی هست ممکنه زیاد جالب نباشه، ولی اون که مسلم هست سیستم، اگر بخوام اشاره کنیم، علم و فناوری ما، سیستم توسعه اقتصادی ما، سیستم تربیت نیروی انسانی ما، سیستم کارآفرینی در واقع حوزه‌های علم و فناوری ما، آنچنان که باید و شاید درست کار نکردن. ببینید، من یک گزارشی را داشتم تهیه میکردم مدتی قبل. یکی از مسائلی که خوب هست بهش توجه بشه و حالا مثل که آقای دکتر جعفری اشاره نداشتن، شایسته سالاری و مدیریت در کار هست. من یه بررسی کرده بودم که ببینم در سطح وزرا تو بعد از انقلاب تو کشور ما چند تاشون اول معاون وزیر بودن، بعد شدن وزیر. دیدم که خیلی کم، خیلی کم. مثلا تو وزارت علوم یک نفر، مثل که تا اونجا که یادم هست، تو وزارت خونه های دیگه همچنین. این معنیش چیه؟ معنیش اینه که تجربه لازم را کسب نکرده آقای وزیر یا آقای ایکس یا رئیس دانشگاه که بتونه مدیریت کنه. همه این حرفایی که داریم میزنیم اگر مدیریت نداشته باشه مشکل هست. ولی شما با محور اشتغال که داریم صحبت میکنیم، ببینید دو طرف قضیه باید توجه داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اولا بازار باید بیاد بگه نیازهای ما چیست. ما چندین بار زمانی که فنی حرفه‌ای بودیم، دوستانم تو کمیسیون آموزش عالی بودن، خواستیم از وزارت سمت بپرسیم که چه نیروهایی تو کدوم منطقه و برای کدوم حرفه نیاز داری تا دانشگاه تربیت کنه. این طور چیزی نه به ما دادن نه وجود داره و به نظر من اصلا مشخص نیست.
یعنی تناسبی بین ظرفیت رشته و بازار کار وجود نداره؟
ظاهرا نیست. دوم اینکه ما نظام آموزش عالیمون معلوم نیست که کدوم مدل را دنبال میکنه. ببینید، نظام‌های آموزش عالی تو دنیا مدل‌های مختلفی دارن. مثلا کشور آمریکا تا سال‌های قبلی که حالا من خودم هم اونجا برای تحصیل بودم، نهایتاً تئوری یاد دانشجو میداد، تربیت میکرد که بیسیک و اساس علم مهندسی و رشته های دیگر را داشته باشن. صنعت میومد در اردیبهشت ماه یک میز جذب نیرو میکرد، تعدادی را استخدام میکرد، خودش میرفت حدود 6 ماه تا 1 سال کارآموزی میداد، تربیتش میکرد برای کار خودش. آلمان یه جور دیگه هست. آلمان 1 سال درس میخونن، اکثرا 1 سال میرن تو صنعت. یعنی نهایتاً هم درس رو خوندن هم تجربه کاری را پیدا کردن. خب دیگه وقتی میره تو صنعت کار بلد هست.
الان دانشگاه فنی حرفه‌ای خودمون بچسبه.
دانشگاه فنی حرفه‌ای ما چون از اولش هنرستانی ها می اومدن دست به آچار بودن، یواش یواش اونجا هم داره سیستمش به هم می ریزه. چرا؟ چون 2-3 سال گذشته گفتن که دیگه هنرستانی ها که 11 سال می خوندن و در واقع مجبور بودن فنی حرفه ای را انتخاب بکنن، اونا هم شدن 12 ساله، یعنی می تونن هر دانشگاه دیگه برن درس بخونن. یعنی سیستم شد شیر تو شیر. کسی که هنرستانی می گرفت می اومد 2 سال تو فنی حرفه‌ای آموزش میدید، یه تکنسین خوب تربیت شده بود میرفت تو جامعه. الان یه دیپلم مثلا علوم انسانی یا علوم پایه میاد تو فنی حرفه‌ای، یه هنرستانی هم میره مثلا تو دانشگاه آزاد یا غیر انتفاعی یا پیام نور و غیره. یعنی ما این مدل ها را که در گذشته جدا شده بود که هر کسی برای کار خاصی تربیت بشه، دیگه الان به هم ریختید.
در دانشگاه هم شاید دچار مشکل بشه.
خب دانشگاه بله، و بعدم مثلا کسایی که هنرستان بودن ریاضیات، فیزیک، علوم پایه کمتری خوندن، ضعیف‌تر هستن. طبیعتاً وقتی میان تو دانشگاه‌های دولتی یا دانشگاه‌های دیگه رشته‌های بیشتر تئوری را بخونن، مواجه با مشکل میشن. یعنی نهایتاً اتفاقی که افتاده، ما سیستم ها رو وقتی قاطی میکنیم و یه مدل مشخص برای خودمون انتخاب نمیکنیم، این مشکل میخوره. من زمانی که فنی حرفه‌ای بودم خیلی تلاش کردم که لیسانس فنی حرفه‌ای راه اندازی کنیم. ما میدونید که تو فنی حرفه‌ای کاردانی داشتیم، کارشناسی ناپیوسته، یعنی 2 سال که میخوندن قانونن و عرفن در کشورهای پیشرفته طرف 2 سال لیسانس میخوند، 2 سال فوق دیپلم میگرفت، فوق دیپلم فنی میرفت تو بازار کار و کار میکرد، تجربه پیدا میکرد، میومد 2 سال دیگه میخوند، میشد که لیسانس ناپیوسته. کسایی که تو دانشگاه دولتی یا دانشگاه دیگه میخوندن پیوسته بودن، یک راست 4 سال را میخوندن. ما اومدیم گفتیم تو دانشگاه فنی حرفه‌ای یه دانشکده یه دخترانه شریعتی بود که یه لیسانس 4 ساله داشتن، 2 تا گرایش داشتیم و 4 ساله بود که اونم وزارت علوم گفتن که باید این بسته بشه، طبق نظام آموزشی نیست. ما پیشنهاد دادیم که لیسانس فنی حرفه‌ای. چرا؟ چون اون سربازی بینش مشکل درست نکنه. من رفته بودم مالزی، یه دانشگاهی را دیدم که همکاری ژاپن و مالزی هست. آی دکتر 17 ساعت، یعنی 17 تا واحد یک ساعته گذاشته بودن برای اینها، چیزای مختلف یادشون میدادن، چجوری اقتصاد مهندسی باشی، چجوری بتونی آمار ارقام در بیاری، چجوری بتونی روابط اجتماعی داشته باشی و و و. یعنی این دانشجو وقتی فارغ التحصیل میشد میدونست چه کار کنه، میتونست بیزینس خودش را بندازه. ما الان در واقع دانشگاه همون در واقع همه مثل همن. یه مثال بزنم خدمت، ما دانشگاه صنعتی امیرکبیر داریم، دانشگاه صنعتی شیراز داریم، دانشگاه صنعتی شریف داریم، دانشگاه صنعتی اصفهان داریم. تو کشورهای پیشرفته اگر این دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأسیس میشه، مثلا با وزارت دفاع رو ایمیج پروسسینگ کار میکنه، یکی دیگه رو رادار کار میکنه، یکی دیگه رو نیروگاه کار میکنه، یعنی ماموریتشون مشخص هست. ولی الان شریف و امیرکبیر و نمیدونم بقیه فرقی با هم ندارن. حالا یکی اینجا میزنه، یکی اونجا میزنه، کتابا یکیه، اگر بخوان دروس رو عوض کنن نمیشود، اگر یه دانشگاهی بخواد یه استادی را بیارد از یه دانشگاه دیگه چون حقوقش معادل هم هست نمیتونه انگیزه ای برای طرف وجود برای فرد به وجود بیاره. اگر ما بخوام یه دکتری یه فوق لیسانسی که تو صنعت هست کاربردی کار بلده بیاریمش تو دانشگاه مثلا امیرکبیر تدریس کنه، قانون اجازه نمیده و یه سری مسائل این تیپی داریم که سه. توی برنامه یه ساعته نمیشه بحث کرد، ولی عواملش حداقل میشه ذکر کرد.
خب بسیار فکر کنم هر دوی شما مهمانان گرامی در اینکه آموزش عالیمون یه مشکلاتی درش هست اتفاق نظر دارید. حالا بریم سراغ فضای کسب و کار توی کشور. به نظرتون حالا آقای شفیعی اشاره کردن به این مسئله، شما چقدر میبینید مهم میبینید این ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین اینی که مخفول مونده؟
من اولین موردی رو که اشاره کردم اگر دقت کرده باشید گفتم سواد انتزاعی. سواد انتزاعی یعنی این ذهن من انباشته میشود از یک سری از مواردی که فکر میکنم خیلی بلدم اما کاربرد برای من نداره. مثل میشه که من بیام در رابطه با شنا ده ها جلد کتاب بخونم اما وقتی افتادم تو رودخونه دیگه نمیتونم بیام بیرون چون عملا شنا رو یاد نگرفتم. سواد ما تو دانشگاه یه بخشش اینجوریه.
یعنی به نظر شما فضا هست برای اشغال اما نمیتونه؟
حالا همین ببینید بده. چرا سوال من این است، من مدیریت دانشگاه که بودم خودم قضیه رو پیگیری میکردم و شیرین ترین خاطره من آقای دکتر از دوران مدیریت دانشگاه اون لحظه است که از پنجره اتاقم داشتم نگاه میکردم این دانشجوها دختر و پسر رشته کشاورزی اون روبرو زمینه از دانشگاه زمینای یک اضافی که بود بینشون تقسیم کرده بودیم، آقا این 50 متر مال شما باید خودت کشت کنی، آخر کار اگه این درست شد بیل بزنی، اگر درست شد نمره میگیرید. یعنی ما اگر بتونیم بیایم بیرون. سوال من این است چرا بسیاری از کارخانه های بزرگ ما در کنار مرکز خودشون یک مرکز تحقیقات و پژوهش زدن؟ دلیلش اینه که اصلاً به فارغ التحصیلان دانشگاه اعتقاد ندارن، میگن خودمون یه مرکز تحقیقات میزنیم و اگرم نیاز باشه کاری رو انجام بدیم پژوهش کنیم خودمونن. نتیجهش چی میشه وقتی این کارو میکنن؟ نتیجهش این میشه که تو دانشگاه طرف تئوری یاد میگیره، یک بار هم مثلا اگه رشته برقه نرفته از نزدیک اینا رو ببینه که چه خبره، اون یکی هم تو رشته دیگه. ما داشتیم مثلا ماشینهای کشاورزی ولی وقتی فرستادیمش پشت تراکتور داشت میلرزید، گفتیم الان میاد راها میکنه میاد میره زیر تراکتور، برای اینکه اصلا یاد نگرفته. لذا من فکر میکنم ببینید آمار ما اینو میگه، میگه از بین 121 کشور در هزینه تحقیقات ما 48 هستیم. یه زمانی تو بودجه تصویب شد تا 2% بودجه هر سازمان تا 2% رو باید برای تحقیقات بذارن، البته در عمل متاسفانه ما چیزی در حدود 49% یعنی هیچ وقت به 0.5% هم اگرم یعنی باز عملا نشد، ولی تو بودجه اینو میدیدیم که کشورهای پیشرفته 2% 3% وقتی میذارن خیلی مهمه. پس ببینید ما از 121 کشور بودجه‌ای که گذاشتیم اینه، اما رتبه همکاری بین دانشگاه و صنعت ما از 121 کشور 117مه. یعنی اصلا این دوتا مرکز هیچ وقت انگار با هم نتونستن مچ بشن، اصلا بدبینی به هم دارن و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که تحقیق اون تولیداتی که اون کارخانه ها دارن هم ناقصه، برای اینکه اون مرکز تحقیقاتی که اون کارخانه برای خودش زده این مرکز چی تولید میکنه؟ اون چه که رئیس سفارش میده. رئیس میگه آقا شما اینجا هستی، من میگم این کالا رو تولید کن، کاری بکن به این کالا، ولی استاد دانشگاه تو تحقیقش آزاد منشانه برخورد میکنه، با اسمش کار بهتر بشه. دلیلی هم که اونجا بعضا قبول نمی کنن اینه. یه مورد دیگه هم که ما داریم این است که ما متاسفانه کارخانه هامون یا مراکز صنعتیمون چون هنوز بسیاری از اینها دولتی هستن، مدیر عاملی که اونجا نشسته میگه من که حقوقمو میگیرم، تمام امتیازاتی هم که لازم باشه که به من میدن، چرا من برم تلاش بکنم که مثلا فرض بکنید که اینجا رشد بکنه. من یه کارخانه ای رو آقای دکتر بازدید رفتم، کلی که حدود نصف روز وقت گذاشتیم، آخر کار مدیر عامل کشیدم کنار، گفتم اینجا چقدر پرسنل داری؟ گفت 1800 تا. کشیدمش کنار گفتم خدا وکیلی اینجا اگه دست بخش خصوصی بود با چند نفر اداره میشد؟ گفت چون گفته خدا وکیلی نمیتونم دروغ بگم، با 500 تا. میبینید ما اینجوری برخورد میکنیم. و حال این که میشد اون بودجه‌ای که فکر میکنیم اونجا صدقه میدیم و انبوه کارکنانی هم که اونجا رفتن عوضی که راندمان رو ببرن بالا، تراکم بیجا خودش باعث میشه راندمان بیاد پایین، میشد اون بودجه رو برای اینها جای دیگه شغل ایجاد کرد. یکی از مواردی که باعث میشه شغل ایجاد نشود همین است که ما بودجه هامونو تو کشور هزینه کردیم برای کارخانه ها با مقیاس بزرگ. بعد مثلا میگیم آقا اینجا فرض کنید 1000 میلیارد دلار هزینه شد که برای 3000 نفر شغل ایجاد کنه. میدونی هر نفر چقدر میشه؟ با حال اینکه به طور متوسط با 70 میلیون، با 100 میلیون، الان که دلار هم با همه اتفاقاتی که افتاده با 150 میلیون میشه شغل خوب ایجاد کرد. اگر فکر رو به کار بیاره با اون سرمایه انسانی که بهش اشاره کردم. لذا من فکر می‌کنم یه نکته دیگه هم بگم. آقای دکتر فرمودن که ما اگه دنبال مقصر بگردیم خیلی خوب نیست. بله، ما دنبال مقصر گشتن برای طعنه زدن، برای ایراد گرفتن، برای که انرژی هامونو صرف هم کنیم، این بده. اما یه جاهایی هم به تعبیر یکی از حضراتی که الان هم جز کاندیداهای ریاست جمهوری، چون اینجا نمیدونم رسانه ملی سر القاعده اسم نمیدونم میشه بود نبریم، حالا اسم نمیبرم، مخفیانه نمیگم کی، ولی حرف جالبی زد. حرفش این بود، گفت آقا ما تو هر اداره یه چیز داریم، اداره امور کارکنان. ما پیشنهاد میکنیم باید کنار این یه اداره هم بزنیم، اداره امور کار نکنان. سیلی که 2 سال پیش اومد تو آقلا گومیشان من خودم دیدم. ببینید حدود 17 سال پیش نماینده وقت اون منطقه، مثلا استان گلستان، نامه زده به آب منطقه ای و به وزیر که این رودخانه گرگان رود اگر لای روبی نشود فاجعه به بار میاد. خب توجه نکردن. همه کارشناسا میگفتن اگر اون لای روبی انجام شده بود نه 100%، لااقل 25%، 30% خسارت میومد پایین. درست شد؟ پس دلیل این که ما نمیتونیم رابطه رو برقرار کنیم این هست که یک واگرایی بین صنعت و دانشگاه وجود داره. لذا این فارغ این دانش آموخته ما در خلاء بار میاد. بعدن هم که میخواد بره جای استخدام کنه، امروز دیگه نمیگن چی مدرک داره، میگن چی بلدی، میگه هیچ. حتی تو ادبیات طرف میگه من دکترای ادبیاتم، میگن خب میتونی یه صفحه ویرایش کنی؟ بلد نیست. تو سایر رشته هم همین هست. تو صنعت برق، رشته برق که ایشون میفرماید، توی کشاورزی، توی پزشکی، حتی ما تو خیلی از این موارد هم فاجعه بار این است که حتی پایان نامه رساله پزشکی طرف هم دیگری سفارشی مینویسه. من یه طرحی که تو چی ارائه کردم تصویب شد تو لایحه هیئت دولت، بعدم اومد مجلس، بعد ما به سامان رسید، طرح مبارزه با تقلبات و تخلفات علمی بود. یعنی ما همه اینها باعث میشه به نتیجه خوب نرسیم. یه مسئله دیگه هم که داریم بحث تخصص و تعهد، یه بحث مهمه. یه جمله معروفی رو شهید چمران داره، ایشون میگه که از من میپرسن تخصص مهمه یا تعهد. ایشون جوابشون جالبه، میگه البته که تعهد مهمه، ولی من مطمئنم هیچ انسان متعهد و متقی کاری رو که بلد نیست به دوش نمیگیره. این شایسته سالاری که اشاره کردن، ایشون الان فرمودن، گفتم آقا چرا دیگه شما تو فنی حرفه‌ای نیستید؟ گفتن آقا یه بزرگواری مثلا نماینده مجلس گفت آقا فلانی رو فلان جا باید بذاری، منم گفتم این مثلا شرایط رو نداره، گفت نه این تو ستاد من بوده. و این باعث شد که مثلا با وزیر در بیفتن، دیدم هزینه برای وزیر زیاده، یا وزیر دید من وجود من هزینش براش زیاده، گفتن خب خدا این که سبک اداره کشور نیست. با همین گزارشی که ایشون فرمودن، خب من با ایشون هم چون دوران مجلس هم بودم، خب اگر ما میبینیم از این موارد، این شایسته سالاری وقتی میره کنار این اتفاق میفته. و یه نکته دیگه هم افزایش انتظارات بیجا، یعنی فارغ التحصیلان ما یا دانش آموخته های ما فکر میکنن اگر رفتن کار کردن، لباس کارگاه پوشیدن، رو پوش پوشیدن، انگار که اتفاق وحشتناکی افتاده. برای که تو فرهنگ ما این همه درس خوندی، از همون ابتدا پدر تو روستا بچهش میخواسته نصیحت کنه، گفته پسرم دخترم ببین دست منو چقدر زبره، همش تک پاره شده، آره میخوای مثل من نشی برو درس بخون. پیام پنهانی مطلب چی بوده؟ یعنی هر که درس خون دیگه آر است که کار کنه، ولی اینکه آقا رفتی تو مهندسی کشاورزی گرفتی که اون زمینی رو که بابا به طور سنتی کشاورزی میکرد و از این زمین مثلا هر هکتاری یک تن دریافت میکرد، تو به روش علمی کار کنی هر هکتاری 5 تن بگیری.
بسیار عالی. آقای جعفر خیلی ممنون از شما. آقای شفیع نظر شما چیه این رفت؟
ببینید بحثایی که داریم میکنیم هر کدوم از ماها با توجه به تجربه‌ای که داریم زوایای مختلف ها داریم بحث میکنیم. من فکر میکنم اگر یه خورده جنابالی بعضی مسائل را کوتاه ورود پیدا کنید و جمع‌بندی کنید، شنوندگان و بینندگان کمتر خسته میشن. اگر سوالاتی هم هست و مطرح شده خوب مطرح بشه که یه خورده جلسه‌مون و این مناظره‌مون یه خورده بازتاب بهتری داشته باشه. ولی ببینید من یک موضوعی را که میخوام با صحبت‌هایی که آقای دکتر اشاره کردن از دید علوم انسانی و مسائل اون حوزه مثل فرهنگ کار، عدم تدبیر متولیان امور، تربیت و تولید نیروی مازاد و غیره و ذالک بگم که خب ما میگیم که اشتغال، ما میخوایم که نیرو تربیت کنیم، نیرو انگیزه داشته باشه، درس بخونه، مهارت پیدا کنه، بره وارد کار بشه، زحمت بکشه. چرا این اتفاق نمیفته؟ حالا یکی گفتم من که صنعت ما بیشتر صاحب فناوری نیست، یعنی نیروهای تحصیل کرده یه سطح بالا که درس خوندن، تئوری بلدن، زیاد به دردش نمیخوره. ما اگر یه کارخونه ای به نام ذوب‌آهن از خارج آوردیم و در واقع دربست خریدیمش و فناوریشا نداریم، فقط نیروهایی میخوام که اگر خراب شد برن تعمیر کنن. اینی که توسعه بدن را نیاز نداریم. آقای دکتر اشاره کردن که تو کارخونه ها مراکز آرندی به وجود میاد. مراکز آرندی باید به وجود بیاد، ولی نیروهاش کیا باید باشن؟ یه سریش تحصیل کرده های دانشگاه ها باشن، ولی خب چرا جذب نمیشن؟ چرا درس نمیخونن؟ یک زمانی بود کسی که شاگرد اول کنکور میشد بر خود میبالید، کسی که تو یک دانشگاهی قبول میشد بر خود میبالید، میگفتن دانشجوی دانشکده فنی، خیلی جایگاه بالایی براش بود. چرا کمترین هست؟ برای اینکه ما به مقام استاد، به مقام تحصیل کرده ها، به جایگاه علم کمتر توجه میکنیم. شما نگاه بکنید توی این کشور ما، حالا نمیخوام صنف و اسم ببرم چون تو برنامه های دیگه هم مطرح شده تو فضای مجازی، آیا مثلا یک ورزشکار ما بیشتر درآمد داره یا یه استاد دانشگاه ما؟ یه بساز بفروش بیشتر درآمد داره یا یه استاد دانشگاه ما؟ شما نگاه بکنید اگر ما میخوایم
پزشکان ما اول بساز بفروشن بعد
دیدن اونجا سودش بیشتره، بعد یاشون رفتن اون طرف. یعنی میخوام بگم به جای اینکه ما دنبال معلول باشیم که چرا این درس نمیخونه، چرا جذب نمیشه، ما باید بریم مقام علم را بالا نگه داریم تا بقیه برن دنبالش. من یکی از استادها که دوست خودمه، خدا حفظش کنه، از افراد شاخص مملکت هست. میگفت به پسرم گفتم که برو درس بخون. چرا بابا درس نمیخونی؟ گفت برای چی برم درس بخونم؟ گفتم بخون لیسانس تا بگیری. گفت کم خب بعد، گفت بعدش چی؟ گفتم خب باز امتحان کنکور بدی فوق لیسانس بخونی. بعدش چی؟ برو بخونی دکتر بشی. بعدش چی؟ هیئت علمی بشی. بعدش چی؟ بعدش ارتقا پیدا کنی بشی استاد تمام. گفت بابا میشم تازه مثل تو؟ من این زندگی رو نمیخوام. زندگی تو رو دیدم که چه جوریه، من نمیخوام. نگاه کنید، یعنی ما به نظرم میرسه حالا تو این قسمت بحث دوممون یا بحث بعدیمون، ما باید جایگاه افراد را، جایگاه علم را، جایگاه تخصص را یک جایی بذاریم که افراد دوست داشته باشن برن درس بخونن. تو دو سه سال گذشته حالا آقای دکتر بهتر میدونن آمار ارقام را، ما تا 5-6 سال گذشته بهترین دانش آموزامون میرفتن فیزیک، ریاضی، بعدم میشدن مهندس. الان حدود 60-70% دانش آموزای ما میرن رشته تجربی. چرا اینا دیدن؟ برای اینکه دیدن پزشک درآمدش بیشتره، برای اینکه دیدن مهندس یا استاد دانشگاه درآمدش کمتره. به نظر من میرسه ما باید روی مسائل اصولی فکر کنیم. شما نگاه کن حالا آقای جعفری اینجا خبره هستن، شما هم که اهل رسانه هستید. خب تو دو هفته حقوق پزشک ها اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی افزایش پیدا کرد، سریع، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. بعد دانشگاهی ها رفتن گفتن که آقا چرا از ما در واقع اتفاق نمیفته؟ این ور و اون ور و الان 6 ماه همسان سازی، 6 ماه طول کشیده. بعد آقای وزیر بهداشت اومده گفته که نه نباید بشه. خب آخه اگه برای وزارت علوم هم وزارت بهداشت بخواد نظر بده که نمیشه. من یه خورده مسائل تخصصی را گفتم، ولی مقصود اینه که تو این بحثامونم اگر بشینیم خیلی کلیگویی بکنیم تو این فصلی که کرونا هست و ریسک کردیم هممون اومدیم، باید یه اتفاقی بیفته. یعنی جایگاه علم و جایگاه عالمان باید بالا باشد تا افراد دنبال تحصیل برن، افراد افتخار کنن که فارغ التحصیل میشن و جذب بازار کار بشن. از اون طرفم علم و فناوری ما که یه واژه است تو کل دنیا، میگن علم و فناوری، ما همیشه یه طرفشو داشتیم. اومدیم گفتیم آقا مقاله بدیم، ISI مقاله دادیم، تو چندین سال شدیم رتبه اول منطقه، همونطور که رهبری هم اشاره کرده. خب تو دنیا میگن که آقا یه 1000 تا مقاله داری، حداقل 10 تاش باید تبدیل بشه به ثبت و اختراع. یعنی چی؟ علمت بشه تجاری، علمت بشه سوده، تو زندگی افراد تاثیر بگذاره. ما تو 5 سال گذشته 7-8 سال گذشته مقالاتمون چندین 10 برابر شده، وضعیتمون خوبتر که نشده چی بدتر هم شده. بعد از اون طرف چند تا از اینها تبدیل شده به ثبت و اختراع؟ هیچی، خیلی 1% از میلیون مثلا یه دونه.
چرا؟ خب دلیل چیه؟
خب برای اینکه این کاره نبودیم، برای اینکه صاحب فناوری نبودیم. ما باید
این مشکل از خود انتزاعی مقالات بوده.
از انتزاعی بودن
از خود مقالات، خب یا نه؟
نه ببینید اینجا
خدمتگذاری روش انجام
ببینید شده. من یه سوال میکنم، خود شما هستید، دوستان بیرون، آقای جعفری، آقا متولی ارتباط صنعت دانشگاه تو کشور ما کی؟ یعنی اگه بخوام میگیم فناوری باید شکل بگیره، علم ما تبدیل به فناوری بشه، پروژه‌های کارشناسی ارشد، رساله‌های دکترای ما تبدیل بشه به فناوری، کی باید ساپورت کنه؟ وزارت سمت، معاونت علمی؟ اومدیم مدتی قبل که خب آقای دکترم بودن تو مجلس تو کمیسیون، وزارت علوم سال 83 83 وزارت علوم اگه اشتباه نکنم اساسنامه جدیدش بود، شورای عالی عطف شکل گرفت برای این کارها. شورای عالی عطف تا سال 90 خورده ای که دولت آقای روحانی اومد تازه شکل گرفت. از اون طرف 2 سال بعد از اون مصوبه، 3 سال بعد از اون مصوبه، معاونت علمی فناوری را تأسیس کردیم. خب ما بعضی موقع ها میشه که شده مثل این آش شوری یزدی ها، یعنی خیلی چیزا رو تو هم میریزه. خب اگر شورای عالی عطف داریم، معاونت چی؟ از اون طرف اگر که کارهای تحقیقاتی میشه، این برنامه 5 ساله در واقع توسعه، میگه چندین بار مصوب نکرده که برسیم تا 3% بودجه تحقیقات ما، چرا انجام نمیشه؟ چرا یکی نیست که چک بکنه که این پولها چرا انجام نمیشه؟ این پولها که تخصیص میدن که چیه نتیجهش؟ چند تا چیز ساختیم؟ البته این حرفایی که ما میزنیم یک طرف قضیه را نگاه میکنیم، نمیگیم تو کشور کاری انجام نشده. خب همین صنایع نظامی، هسته‌ای، اتفاقات خوبی افتاده، ولی با این همه نیروی تحصیل کرده، با این همه امکانات، ما باید جایگاه بهتری را داشته باشیم. البته من اینم اینجا اشاره کنم که جوانهای ما دلزده نشن. بالاخره ما یک کشوری هستیم به نام جمهوری اسلامی، صاحب قدرتیم، تو منطقه جایگاه داریم، یک نظام داریم. خب مسلمه کشورهای امپریالیستی ما را دوست ندارن، کمکمون نمی کنن، تحریم می کنن. ولی باید اتفاقی که بیفته اینه که علم ما تبدیل به فناوری ما بشه، مدیریت داشته باشیم، شایسته سالاری مطرح بشه، از تجربه استفاده بشه، همه اینها با هم دیگه یه اتفاق خوبی رو خود.
بسیاری آیه جعفری، این همین زنجیره تبدیل علم فناوری و ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان، اینو می‌خواستم اینو از نظر شما به چه صورت بود سال‌های اخیر؟ آیا راضی کننده از آقای ستاری می‌فرمایند که توی دولت برای همین فارغ‌التحصیلان جا نداره؟
آقای دکتر شفیع.
نه، من شما آقای شفیع فرمودم.
نه، شما
نه، گفتم آقای ستاری گفتن. بله.
نه، آقای ستاری هم گفتن،
آقای ستاری گفتن. بله، آقای ستاری گفت تو معاونت گفتن که ما جا نداریم توی دولت برای همین فارغ‌التحصیلان. اینا خودشون شرکت‌های دانش‌بنیان، خودشون کارآفرین باشن.
خب ببینید، نکاتی که گفته شد خیلی هر کدوم یک معنای خودش رو داره. اگه بخوایم تحلیل و تجزیه تحلیل و آنالیز بکنیم، شاید بتونیم راه حل‌هایی ما ازش پیدا کنیم. اولین نکته‌ای که وجود داره، ما تو کشور نگاهمون نگاه پیشگیرانه نیست. تو دنیا یه ضرور مثل ساده میذارن، میگن اگه توی کشوری دیدید که حقوقه مهندسینش بیشتر از پزشکان، یعنی توسعه واقعی اونجا داره اتفاق میفته. اگه دیدی پزشک یعنی معالج، هزینه درمان همیشه ده‌ها برابر پیشگیری، صدها برابر پیشگیری است. اگر میشود با یک آموزش درست کاری کرد طرف سرطان نگیره، کل هزینهش ممکنه بشود 2 میلیون 5 میلیون، اما اگه سرطان گرفت 300 میلیون. ما عزیزی داشتیم این هفته برای من نقل کردن، کرونا گرفته بود بیمارستان، میگفتن این روزهای آخر، گفته بود من فقط 9 میلیارد پول نقد تو حسابمه، هر جور میتونید منو خوب کنید. خوب نشد، رفت به رحمت الهی. درمان اینه. ما تو مسائل کلیمون هم تو حکمرانیمون یه حکمرانی داریم پرهزینه، چون پرهزینه هست به پیشگیری توجه نمی کنیم. طرح تحول سلامت ظاهر خیلی قشنگ و جالب بود، اما 80% این بودجه رفت برای درمان و یه بخشش هم مستقیم رفت برای پزشکان عزیزمون، اما در اون طرف اتفاق خاصی نیفتاد، آخرش هم به گل نشست.
بعد پیشگیری چیه تو این وضعیت؟
خب پیشگیری این بود که ما در بحث درمان بیایم بیمه ها رو درست بکنیم، بیایم روش های درمان به اصطلاح آموزش بهداشت رو ببریم بالا و خیلی اتفاقات دیگه بیفته که به این مراحل نرسه. من اینو برای چی مثال زدم؟ تو صنعتمون هم همین هستیم. یعنی ما توی آموزشمون اگر بیایم هزینه کنیم به جای هزینه های توسعه های کمی که الان دیگه باید متوقف بشه، کیفیت کار ببریم بالا. یعنی بیایم بگیم آقا دانشجوم، ما تو پذیرش دانشمون هم دچار مشکلیم، یعنی میگیم که هر که اومد دانشگاه خوب یا بد گناه داره اگر این فارغ التحصیل نشه، لذا میاد پایان نامه. آقا آمار ما میگه حدود 100,000 دانشجو دکتری داریم، حدود 700,000 تا 800,000 دانشجوی ارشد داریم. خب ببینید، اگه قرار بود که این پایان نامه یا رساله مسئله محور باشه، یعنی من میگم از این 100,000 دانشجو رساله باید بنویسم، من میگم 70% هیچ، 30% میشه 30,000، یعنی با 30,000 مسئله کشور حل بشه. یک صدم این مسئله حل میشه؟ یعنی رساله ای که مینویسه انتزاعی است، درست شد؟ پس من میخوام بگم که اگه میخوام به نتیجه برسیم،
یعنی قابلیت تجربه‌سازی نداره.
بله، که چیزی نیستش که به نتیجه برسه. من این نکته رو میخوام اضافه کنم. من میخوام این نکته با اجازه استاد، بله، جایگاه عالمان و دانشمندان، اساتید علمی، خودمون معلمیم، این جای خودش، حقوق و مزایاش جای خودش، اینا باید بهش توجه بشه. ولی من فکر میکنم عالمان و دانشمندان هرچی علمشون بیشتره باید کارگرتر بشن. ما اینم نداریم. یعنی من میگم که ماها باید فرهنگ کار به دانشجومون یاد بدیم، خودمون این نیستیم. من معلمی که همیشه اتو کشیده هستم، یه آقای رفته بود فرصت مطالعاتی جایی، میگفت آقا من برای بعد دکتریش، یعنی عضو علمی که برای فرصت مطالعه رفته بود، که میگفت آقا ما 6 نفر از کشورهای مختلف زیر دست یه آقایی که اون مثلا استاد ما بود، میگفت این 6 ماه، میگفت من اونجا بودم، این 2 تا تیشرت داشت، یه دفعه اونو میشست اینو میپوشید، کفش کتونی هم تو پاش، کی میدونست این استاد تمامیه که اساتیدی با اون چه میان زیر میشن دانشجوش. یعنی اصلا به این مسئله میگه. یه روزم رفتم خونش، که دعوت کرد خونش، رفتم میدم عجب خونش ساده ای داره. گفتم پس به قول ما این یخچال ساید بای سایدتون کجاست، اون مبل های چنین و چنانتون؟ گفت، خنده ای کرد، گفت اونا رو که ما برای شما ترویج میکنیم، ما که پولمونو به این چیزا نمیدیم. خب عوضش میگفت من 45 کشور دنیا رو رفتم گشتم، تجربیات و فرهنگشون رو یاد گرفتم. درست شد؟ ما میگیم که اتفاقا باید اعضای هیئت علمی، عرض کردم بحث حقوق و مزایا و جایگاه و معیشت درست و من اینا رو انکار نمی کنم، ولی بحث ما این است که در اینجا ما باید فرهنگ کار اونا از ما یاد بگیرن، ما نداریم. ببینیم چرا میاد معاونت علمی و فناوری تشکیل میشه؟ برای اینکه وزارت فرهنگ و آموزش عالی اون زمان ما که بعد شد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس رسالت هایی که داره وظیفش انگار نتونسته انجام بده. تجربه خطا یعنی این. گفتیم خب حالا بیاییم معاونت علمی فناوری درست کنیم. سال 85 این اتفاق افتاد. بعدن اومد گفتیم خب حالا که این ایجاد شد مرحله بعد چی کار کنیم؟ نخبگان رو چجوری ما بخوایم خلاصه مدیریت بکنیم؟ اومدیم خلاصه اینجوریش شد که خب ما باید صندوقی درست کنیم. این صندوق مراحلش طی کرد که مجلس نهم خود ما صندوق نوآوری و شکوفایی در واقع تصویب شد در مجلس که از طریق این بودجه داده بشه. اون حرفی که آقای اتفاقا در این دولت مستقر یکی از جاهایی که به نسبه میشه نمره خوب داد آقای دکتر ستاریه. ما خیلی از جاها ببینید بدنی دولت سنگینه. از روزی که کرونا اومد رئیس دولت هم خوابید. یعنی حتی برای تقدیم لایحه بودجه به رئیس مجلس هم وارد نشد، چون کروناست. یعنی آقا جنگ مردم باید سالم بمونن، ولی سرباز و نیروی نظامی، حالا تو کشور ما ارتش سپاه، این باید بره خط مقدم. یا یعنی افسر بگه مثلا حاج قاسم شهید سردار دلها بگه من نمیرم خط مقابل، برای چی؟ برای این کجا کشته میشه؟ و بابا تو باید بری کشته بشی، مردم سالم بمونن. مردم مسئول انتخاب میکنن که این بره دل به دریا بزنه تا بقیه سالم بمونن. ما تو دولت کسانی داریم که خوابشون سنگین تر از ماست. لطیفه هم بگم، یادم یه آقای وزیری اومده بود، سوالی ازش مطرح بود، اون نماینده سوال کننده سوالشو مطرح کرد، خب آقای وزیر باید میرفت جواب میداد. رئیس جلسه، آقای مهندس فلان تشریف بیارید برای پاسخ. خبری نشد. آقای مهندس، وزیر محترم، حالا من صندلی بغلیش با یکی داشتم صحبت میکردم، یه دفعه دیدم که اینجا کنار من بنده خودم راحت داره چرت میزنه. رفتم زدم رو شونش، یه دفعه پرید. گفتم آقای مهندس قربونت بشم، آقای رئیس جلسه شما رو صدا میزنه. یه دفعه گفت هیچی نگو که آبروم رفت. گفتم خب قربونت بشم، تو دهه 70 و 80 اون مجبوری وزیر بشی اتفاق بیفته؟ خب وزیر نشو، برو خونه بخواب، کیف کن. لذا اینی که دولت جوان میخوام بگم یکی از راهکارها اینه، اینی که آقا فرمودن دولتی بیاد که به جوانها بها بده. اینم اشتباه نگیریم ما، در اسلام جوان بودن، ببین میگه تالوت چرا انتخاب میشه، میگه ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطة فی العلم و الجسم. خدا دو تا چیز بهش داد، یکی توانمندی علمی، علم به معنای عامش یعنی دانش، یعنی تخصص، یعنی تهذیب و تزکیه درونی، یعنی توانمندی و توانمندی جسمی.
سر من لطفاً یه ذره خلاصه تر این پس جوانسازی کابینه به نظر شما
دولتی بیاد که جوانها رو هر کدوم در جای خودش، یعنی اون بخشدار ما باید چابک باشه، اون فرماندار ما باید چابک باشه، اون استاندار و معاون استاندار ما، ولی یه جاهایی هم هست اهل تجربه باید استفاده بشن، اهل دانش باید استفاده بشن. ما نمیگیم که جوان، مثلا اگه طلبه 25 ساله که خوش صحبت هم هست ما تو نماز جمعه تهران بذاریم، بعد اون همه پیرمرد علما نشستان بگه اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوا الله، خب خیلی جالب نیست، هر چی جایی داره. اما در عرصه های میدانی دولتی باید باشه که این جوانها رو رشد بده. این نکته ای که شون فرمودن من ندیدم، کم دیدم که معاون وزیری وزیر شده باشه، منظورشون اینه که سلسله مراتب رو طی کرده باشه. یه روز بی آقایی گفتم بذارید صحبت کنم بعد میگم که چرا این اتفاقا، ما آدم هایی پله ها رو طی نکرده بزرگ میشن و بعد کارهای خراب میکنن. اگه پله ها رو طی کرده باشن مسیر درست پیش میره.
خب آقای شفیع آخر برنامه سلطان در رابطه با راهکارهای حل این معضلات هم سیستم آموزش عالی برامون توضیح بدید که به نظر شما راهکار حالا تو دولت بعدی باید چه کارهایی انجام بشه؟
ببینید من فکر میکنم برای اینکه دیگه مطلب را بتونیم جمع‌بندی بکنیم و یه راهکاری باشه، از دولت جدید شروع کنیم و حالا به آموزش به آموزش عالی یا عطف برسیم، علوم تحقیقات و فناوری.
اتفاقا هم آموزش پرورش هم مقدمه شه، خوب به ذهنتون اومد. خلاص
ببینید کلن ما مهندسین میگیم که، یعنی هر چیزی را که میخوایم تجزیه تحلیل کنیم میگیم مثلا این موبایل یک سیستم، ورودیش اینه که شما میزنید، خروجیشونه که میبینید. اگر این سیستم درست نباشه هزارم شما ورودی بزنی خروجی نمیگیری. اولین کاری که دولت جدید باید انجام بده باید یه سیستم تعریف کنه، یه تیم تعریف کنه. هر کی میخواد رئیس جمهور بشه و هر کی که تالا رئیس جمهور بوده امکان نداره که احاطه به تمام کارها داشته باشه، علم همه کارا رو داشته باشه. باید یک تیم قوی شایسته محور متحد دور خودش جمع کنه، از همه اینا استفاده کنه. رئیس جمهوری که تیم نداشته باشه به درد نمیخوره. ببینید تو کشورهای پیشرفته حزب هست، یعنی وقتی که یکی از جمهوری خواه رئیس جمهور میشه حزب پشتشه، تیم داره، مدیریت داره، سیستم داره. ما نداریم حزب. الان فرض کنید آقای ایکس الان میشه رئیس جمهور، هر کدوم از این هفتایی که الان کاندیدا هستن کدومشون تو کار در واقع ریاست جمهوری تجربه دارن؟ کدومشون سیستم داشتن؟ خب همینطوری یه سری آدم ها دورشون جمع میشن، تقصیری هم ندارن، یه سری از دوستانشون، یه سری را که میشناسن، خب اشکال نداره. ولی ما نباید حس کنیم که یه گوشتی را داریم قربانی میکنیم بین گروه ها تقسیم بکنیم. ما باید آدم های شایسته محور را جمع کنیم. اینی که میگیم جوان، بله کسانی باید مثلا معاون وزیر باشن، کسانی باید مدیر کل باشن، کسانی باید مسئولیت را داشت، جوان باشن، متخصص باشن، سلسله مراتب را طی کرده باشن، ولی تجربه مافوق علمه. ما نمیتونیم بگیم که آقا یه نفر 40 ساله بشه وزیر، آخه میگی چقدر سابقه داشته. و تازه اگر بنا باشه تیم جوانتری استفاده کنن باید تیم بزرگ مشاوره در کنار اینا باشن. کسی که مثلا تازه مدرکش گرفته 5 سال 10 سال کار میکنه چجوری فلان وزارت خونه را میتونه مدیریت بکنه؟ جوان کنارش آدمای ریش سفید، آدمای متخصص، آدمای متحد اونجا بیان کار کنن. من فکر میکنم یکی از چیزایی که ما بارها تو همه دولت ها مطرح میکردیم نقش انجمنها بوده در راستای توسعه کشور. هر رئیس جمهوری هم تا اونجایی که من یادم میاد تو صحبتاش هی میگفته که بله ما به انجمنها توجه میکنیم، انجمنها رو از وجودشون استفاده میکنیم، از فکرشون استفاده میکنیم. بعدم این که رئیس جمهور شدن هیچ کاری نکردن یا کمتر کار کردن. ما توصیه‌مون به این دولت این هست، هر کی که میخواد بشه، که نهایتاً از انجمنها، از فکر انجمنها استفاده بکنید. اینا غیر انتفاعی ان، منافع شخصی ندارن. مطلب دیگه اینه که ما الان به جایی رسیدیم که از متقیانمون، از تحصیل کرده هامون، از بزرگانمون به نظر میرسه همه دنبال منافع شخصی هست. ما باید منافع اجتماعی را در نظر بگیریم. کشور باید بزرگ بشه. اگر کشور توسعه یافته شد، اگر ثروت ملی بالا رفت، اگر وضع اقتصاد بهتر شد، خب ما وضعمون بهتر میشه. نه اینکه هر کدوممون یه کاری را کنارش بگیریم به خاطر منفعت خودمون. و مطلب دیگر که باید اتفاق بیفته، حالا شما اشاره کردید، تو حوزه آموزش پرورش و تو حوزه علوم تحقیقات فناوری مثل بعضی از وزارتخونه های دیگه باید آدمای شاخص را به عنوان وزیر معرفی کنن. آموزش پرورش تا اونجایی که من اطلاع دارم اینقدر بدهی داشته که هر وزیری که میاد فقط باید دنبال درآمد باشه که پول اینا رو بده. چندین هزار میلیارد اینا بدهکارن. یا وزیری را دوست دارن که بیاد بگه حقوق ما را یه خورده افزایش بده، حق و تدریسی ها را رسمی بکن. خب این که نشد سیستم کار. تو وزارت فرهنگ یعنی علوم تحقیقات فناوری ما به نظرم میرسه که باید بیشتر به شایسته سالاری توجه بشه، از خود وزیر گرفته تا پایین. کسی را میذارن معاونت علمی فناوری، کسی را میذارن وزیر علوم تحقیقات فناوری که حداقل 50% اعضای هیئت علمی اینا رو بشناسن، ریش سفید حسابش کنن، قبولش داشته باشن. اگر ما یکی را بیام یه مسئولیتی بدیم که 90% افراد میگن ایشون شایسته این کار نیست، که خب به حرفش گوش نمیدن. که در نتیجه دولت جدید انشالله باید افراد شایسته محور را انتخاب کنه، افراد متخصص را انتخاب کنه. بعدم یه چیزی که من ندیدم در گذشته، نظارت بر امور هست. من الان از آقای دولت، از آقای روحانی خواهشم اینه تو این 2-3 ماهه که وقت هست یه تیم بگذارن. ما آمادگی داریم به عنوان انجمنها، من انجمن صنعت دانشگاه را دارم، انجمن برق را دارم و غیره، بریم عملکرد نهادهایی که تو حوزه علم و فناوری بودن بررسی کنیم. آقای دکتر جعفری فرمودن که معاونت علمی خوب عمل کرده نسبی نسبت به جای دیگه. خب من ممکنه نظر دیگری داشته باشم، دوتای دیگه نظر دیگری داشته باشم. خب عملکردش ببینیم تو این مثلا 4 سال آخر چه کارایی کرده، چه نتیجه ای داده. وزارت عت چی کار کرده، شورای عالی عت چی کار کرده، شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی کنه که از 8 سال قبل که نقشه جامعه علمی کشور یا حدوداً مطرح شد نتایجش چی شد، ماموریت گرایی چی شد. الان یه نامه آقای جعفری یا خود شما ممکنه ملاحظه کردید، توی اسفند ماه یه نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی زدن به دانشگاه‌ها که تو مدت 3 ماه ماموریتتون رو مشخص کنید. آخه تو 3 ماه میشه ماموریت انتخاب کرد، مشخص کرد. تازه الان ماموریت عوض بشه، ماموریت مشخص بشه، چند ماه دیگه که رئیس عوض میشه به چه دردی میخوره؟ یعنی این برنامه‌ها رو باید روش فکر کرد. و من یه جمله خدمت شما بگم به عنوان جمله آخر که دیگه وقتم تمام هست. من فکر میکنم کسی که میشه وزیر، کسی که میشه معاون وزیر، کسی که میشه معاون رئیس جمهور، این نظر منه، ممکن اشتباه باشه، 6 ماه تا 1 سال خوب کار میکنه، فکرش کار میکنه، میشینه فکر میکنه چه کار کنم، وقت داره. بعد از اون اینقدر کار تابلو، اینقدر مراجعات و اینقدر بازدیدها و اینها زیاد میشه که دیگر جایی برای فکر کردن نیست و ما باید از این فکرمون و توانمندیمون برای توسعه کشور استفاده کنیم.
جمع‌بندی شما آقای جعفری.
بله. خب عرض بشه خدمتتون که من به همه شما عوامل خوب و بینندگان و شنوندگانم خدا قوت میگم که احتمالاً حرفای ما رو یه جورایی تحمل میکنن. ببینید برنده جایزه نوبل آقای محمد یونس بنگلادشی، ایشون کسیه که اصلا ایدهش ایجاد کارگاه های کوچکه، بانک فقرا رو تأسیس میکنه. ایشون میگه که یعنی چی باعث شده به اینجا برسه؟ میگه من دیدم به جای این واحدهای بزرگ هیولایی ما باید واحدهای کوچک درست کنیم، مردم خودشون کارشون انجام بدن. این اصطلاح دیگه هم به کار میبرن، میگه ما سرشکن کردن، یعنی به جایی که بیایم همه یه چیز مثلا یه واحد پتروشیمی رو در مثلا 1000 هکتار بگذاریم یه جا، میدونی از لحاظ پدافند غیر عامل هم امروز بده، یعنی راحت با دو تا بمباران میشه همه اینا رو از بین برد. اما این اگه تقسیم بشه هر بخشی از این کارها در یه جایی، اولا یه ده زیادی مشغول شدن، هم خطرپذیری و ریسکش خطرپذیری بیشتر میشه و ریسک کمتر میشه و همین که ده زیادی شاغل میشن رانت هم ایجاد نمیشود. ما رانت هامون نتیجه این هست که یه عده‌ای میام یه واحد بزرگ تعریف میکنیم، این واحد بزرگ رو کیا میتونن اداره کنن؟ سرمایه دارن معلومه، یا آدم های خاصی، یه باندها و مافیاهایی که بعد کم کم شکل میگیرن. یکی از مشکلات کشور همین مافیاها و باندهای فسادی هن که خیلی هاشون اول هم آدم های خوبی بودن، زمینه ایجاد شده نتونستن مقاومت بکنن. پس بنابراین من میگم که ما باید بریم که رهبر معظم انقلابم رو این تأکید جدی داشتن،
یعنی توجه به کارهای کوچک و این
ها. آره، نه اینکه اون کارهای بزرگ، اون کارهای بزرگ رو باید جوری مأموریت کارشناسانه، کیا میتونن این کار بکنن؟ همین شرکت‌های دانش‌بنیان، همین جوان‌ها، تیم ورک‌هایی که اینها بیان کار بکنن، اون بودجه رو به جای اینکه یه دفعه 2000 میلیارد دلار رو بدیم، چه ریال مثلا تومان رو، یا مثلا 500 میلیون دلار رو بدیم به 4 نفر، بعدم بره اون طرف و بعدم بگه ارز نتونستم بیارم، اینو بدیم به 100 تا تیم جوان داخل کشور که اینها همون کار رو انجام بدن، خروجیش هم میادیم میشه. من فکر میکنم این هست. یه نکته دیگه ای که برای دولت آینده من فکر میکنم با عنوان تجربه این سالها عرض میکنم، دو تا بحث داریم. یکی بحثه همه میگن که آقا نبینیم یه آدم چیه، خوشگله، خوشگل نیست، قشنگ حرف میزنه، نمیزنه، تیماش که اینا رو ولش کن. میگن آقا ببینیم برنامه چیه. من میگم دیگه از این گذشته، ما الان برنامه هم نباید بخوایم. آقای دکتر، جناب علی اطلاع داری، دوستانم میدونن، بینندگانم میدونن، مثلا امروز شنبه یه آقایی رو مشخص میکردن، میگفتن تو باید بشه وزیر علوم، مثلا ظهر ساعت 3-4 بهش میگفتن، میگفتن برو برنامه تو بیار. سه شنبه برنامه این آقا تو کازیه نماینده ها بود، 60-70 صفحه مطلب نوشته، آقا من در وزارت علوم این کارا رو میکنم، که یک شنبه هم بیاد تو صحن دفاع بکنه. من قبل از این، چون مثلا چون به کمیسیون ما مربوط میشد، قبلش هم میومد کمیسیون ما، بهش گفتم آقای عزیز قربونت بشم، شما عجب نابغه ای هستی، مگه میشه ظرف 3 روزیشون فرمودن، گفتن 3 ماهه مأموریت مشخص کن. آقای وزیر ظرف 2 روز و نصف رفته برنامه وزارت آورده. گفتم این معلومه کپی پیسته یا نه، یه تیمایی دیگه نوشتن برات، گفتن حرف نزن، اینو ببر بده نماینده. خب پس بنابراین من میگم که اتفاقا باید کارنامه خواست. ما داریم تو همین ها، تو این 7 نفری که شما فرمود، کسانی که کارنامهشون نشون میده اهل کارن. پس بنابراین میشه، لذا همینم هم که فرمودن، اگه آدم ها دنبال این باشن کاری کنن که بماند، نه کاری کنن که بمانند، ما بیشتر دنبال اینیم. و شوراهای عالی که مثلا وزیر رئیس جمهور مسئولش بوده تو این دولت، اکثرش از شورای انقلاب فرهنگ تا بقیه عموما تعطیل بوده. رئیس جمهور چابک، توانا، که از آدم‌های توانمند استفاده کنه میتونه موتور محرکه‌ای بشه، انگیزه ایجاد کنه، همه اینا رو به کار بندازه. و اون نیروی انقلابی، دولت جوان و مؤمن و انقلابی که رهبر معظم انقلاب میگه، تنها نسخه این کشوره که اگر شکل بگیره تعامل با دنیا هم بهتر خواهد شد. اون موقع مذاکرات عالمانه هوشمندانه اثرگذار هم بهتر خواهد شد.
بسیار خیلی ممنون از شما مهمانان گرامی که توی این مناظره ما رو همراهی کرد و همچنین شما بینندگانی که تا این موقع همراه ما بودید. مشروع این مناظره رو در سایت ما به شنی yjt.news میتونید مشاهده کنید و همچنین خلاصه این مناظره در بخش‌های خبری باشگاه خبرنگاران جوان پخش میشه. خیلی ممنون از همراهیتون. یا علی، خدا نگهدار.
خدا حافظت.